و 90% این ملت به اصطلاح مسلمان. حالا آیا شما در محتوایی که در روزنامه انتقاد میدین 90% مذهبیه و 10% چپی یا عکس مطلبه؟ پس این عمل شما هم که با چنین عکس العملی شده و آقام اگر چنین پیغام بخواد برای اون افراد بفرستن، اون افراد قبول نمی کنن. چرا؟ اون جوانی که توی دانشگاه شهید شد همه فیلم تلویزیونیش رو مشاهده کردن، شعارش بود الله و اکبر لا اله الا الله، و اون افرادی که در میدان جاله و یا در روزهای دیگر به شهادت رسیدن و شهادت به قرب شاهد با دست خالی رفتن جلوی مسلط، در منطقه مارکسیست غیر عملی و غیر علمی، و این با دید شیعه و با بینش شیعه چنین شهدایی را به جای گذاشت، و این شهدا بودن که با عکس روزنامه ها به آزادی برسند، و این نویسندگان هستند که ناسپاسی می کنند خون شهدا را و عقاید شخصی خودشون رو به عنوان انعکاس عقاید ملت مسلمان شیعه اطلاع اعلام می کنند و در روزنامه نشر می دهند. و این خیانت یک نویسنده که وقتی عینیاتی رو در جامعه می بینه، این عینیات رو با محتوای فکری خودش تغییر بده، و این ارتباط با حضرت آیت الله نداره. هیچ موقع میشون به یک نفر رو شما بیارید حضرت آیت الله گفته باشن شما برو کیکان، این خاص مردمه، کسی که برادرش کشته شده در اصطلاح این حرکت و با دید و انگیزه مذهبی، اون به قدر احساسات شدیده که یک اتفاق به حاضر و دور کردن و نظاره اون میخوان خون شدیدش رو پایمال بکنن. پس عامل این چیزی که مردم به کیهان رفتن یا جای دیگه، قبل از این که در ارتباط با حضرت آیت الله باشه، در ارتباط با عمل کرده خود نویسندگانه که محتوای اینی جامعه رو تغییر دادن با ذهنیات فکری خود شد. این مطلبی بود که راجع به روزنامه بود.
یکی نگه داره
بسم الله الرحمن الرحیم. من دیشب در حد تصادف که دیروز از مشهد آمده بودم، منزل یک نفر از وکلای دادگستری بودم که در اونجا دو سه نفر از اساتید دانشگاه هم بودن. از من سوال کردن که شما سوال نامه سرگشاده آقای مصطفی رحیمی را دو سه روز قبل در روزنامه آیندگان خونده اید؟ گفتم که نخونده. گفتم بعد جوابی که داده شده بود اطلاع دارید؟ به وسیله عبدالرضا حجازی. گفتم از آن هم بی اطلاع. پرسیدم که موضوع نامه سرگشاده چی بوده؟ گفتند که از جمهوری اسلامی، از رهبر و قائد امام خمینی. سؤال کرده و پاسخ تقاضا کرده. بعد به من گفتند که شما در زمینه جمهوری اسلامی ممکن است برای ما توضیح بدید که چه محتوایی دارد. قبل از این که به سؤال مصطفی رحیمی بحثی بشرم، من به اون آقایون در اون جلسه دیشب مطلبی را عرض کردم که چون دیدم مناسب است با فرمایشات حضرت آیت الله طالبانی و مناسب است با اون چی که امروز در روزنامه ها مطرح بوده و با اون چی که الان در روزنامه کیهان می گذرد، خواستم این را به اطلاعشون برم. من به اونها گفتم که روزنامه لومون با امام در پاریس مصاحبه ای داشت وقتی که بنده هنوز در زندان بودم، از امام سؤال شده بود که آیا حکومت اسلامی یعنی چیزی شبیه اون چه که در دوران حکومت عثمانی بوده است؟ امام در پاسخ فرمودن نه. آیا نظیر اون چه که در عربستان سعودی امروز هست می باشد؟ امام پاسخ دادن نه. آیا چیزی شبیه جمهوری اسلامی پاکستان است؟ فرمودن نه. خبرنگار پرسید که پس چی؟ ایشون فرمودن که حکومت علی، محتوای حکومت علی در قالب شرایط روز، که تصادفاً پری روز یا پس پری روز هم مصاحبه از آیت الله منتظری دیدن که ایشون هم همین مطلب را فرمودن و از زبان آیت الله هم شما بارها این را شنیدید. من دیشب اونجا این مطلب را از خطبه 207 نهج البلاغه چند تفری که به مناسبت یادداشت تصادفاً همراهم بود برای اونها خوندم و الان برای شما میخونم. توجه بفرمایید، خیلی از مسائل را برای ما روشن میکنه. ببینید محتوای حکومت علی چیست. به هنگامی که زمام دارد در برابر مردم سخن میگوید، این گونه سخن میگوید: این من اطخف حالات البلاد عند صالح الناس ان یظن بهم حب الفخر و یوزع امرهم علی الکب. ای کاش دوستان هموطنان مارکسیست ما، اونها که از هم اکنون دانسته و ندانسته در مسئله جمهوری اسلامی تردید نشون میدن و گاهی از زبان دشمنان اسلام ندانسته سخن میگویند که حکومت اسلامی یک دیکتاتوری است و ما از شر یک دیکتاتوری میخواییم راحت بشیم که هنوز نه ما شدیم و نه اونها، در دامن یک دیکتاتوری دیگر قرار میگیریم و این دقیقاً و بدون شک چیزیست که دشمنان با امکانات وسیعی که دارند القا می کنند و ندانسته و گاهی عناصری دانسته از مارکسیست های وطنی اون را بر زبان می رانند. ای کاش اینجا می بودند و این مطلب را می شنیدند. علی زمامدار در برابر مردم می گوید ارزشترین و پسترین و کثیفترین حالات زمامدار این است که مردم در برابر او گمان بکنند که فخر فروشی می کنند. گمان بکنند، نه اینکه یقین داشته باشند. وضع زمامدار به گونه ای باشه، برخوردش با مردم به گونه ای باشه که مردم گمان بکنند که ای می خواهد فخر فروشی داشته باشد و از موضع کبریا و نخوت و غرور و تکبر با آنون برخورد کند. این سخن علی در برابر مردم به هنگام زمام داری. بعد میگوید وقت کرهت ان یکونه جال فی ظنکم انی احب الاطراق و استماع السنا. من به شدت کراهت دارم از این که در ذهن شما خطور کند که من ستایش را دوست دارم و حمد و ثنا را از زبان شما مردمی که زمامدارتون هستم دیر دوست دارم. و لفظ و حمد الله کذاله، و حمد و سپاس خدا را که زماندار شما چنین کفی نیست. ولو کنت احب ان یغار ذلك لتركته انحطاطا لله سبحانه. و اگر بر فرض که چنین بودم که دوست داشتم که حمد و ثناء من بگویی، این را به خاطر خدا، به خاطر خضوع در برابر او، به خاطر ایدئولوژی توحید که اجازه نمیده کسی زبانش به حمد و ثناء و ستایش آلوده بشه جز در برابر خدا، که اون هم نه از این نظر که خدا به حمد و ستایش و عبادت ما نیاز داره، بلکه رمز آزادی انسان در این است. توحید رمز آزادی انسان است، نه این که خدا به عبادت ما به حمد و ستایش ما نیاز داشته باشه. و اگر چنین بودن به خاطر خدا و به خاطر اینکه انسان اعتراض مکتب قرآنم و موحدم، چنین چیزی را از خود دور می‌کرد. این است پیشوای ما علی، و این است محتوای حکومت علی که از زبان امام گفته می شود. بعد علی می گوید و رب مستحل الناس از سنا بعد البلا، می گه و چه بسا مردم دوست داشته باشند که بعد از انجام خدمتی، بعد از انجام خدمتی کسی از اونها ستایش بکنند. این شیرین میاد برای مردم که اگر خدمتی کردن از اونها ستایشی بشید. اما فلا تزنو علی به جمیل سنائن لإخراج نفسی الالله و الیکم. با همه اینها هرگز ای مردمی که تحت زمامداری من هستید، هرگز به ثناء من زبان نگشایید، به خاطر خدمتی که در برابر خدا و به شما کرده، که بسا حقوقی که من هنوز از انجام آن فراغت حاصل نکردم و خود را در برابر ادای فرائضی هنوز مدیون میبینم در برابر شما و در برابر خدا. بعد علی میگوید فلا تکلمونی به ما تکلم و به جوابره. ای مردم، مباد که با من سخن بگویید اون گونه که با دیکتاتورها سخن میگویند. مارکسیست های وطن ما گوش کنند، بدانند که علی که بود و وقتی امام میگوید که جمهوری اسلامی با محتوای حکومت علی یعنی، و بعد این زمزمه آغاز نکنند که جمهوری اسلامی دیکتاتوری و میخواد دهنها را ببنده و به ساز دشمنان برخصد و آب به آسیای امپریالیست و رژیم در حال انحطاط برید. علی میگوید فلا تکلمونی به ما تکلم و به الجوابره. هرگز با من سخن نگویید اونچنان که با دیکتاتورها مردم سخن میگفتن. ولا تتحفظ منی به ما یتحفظ به عند اهل البادره. مبادا موضع محافظ کاری به خود بگیرید در برابر من اونچنان که مردم موضع محافظه کاری اتخاذ می کنند در برابر کسانی که از خشم آنها و از غضب آنها و از جلادی و ستمگری آنها می دردند. همچنان که تا سال قبل تمام این نویسندگانی که امروز داد سخن می دهند از موضع سنگ به سینه دادن برای ما دید، یک کدام جرأت صراحت نداشتند، یک کدام موضع صریح و قاطع در مبارزه نداشتند و دست بالای بالا یک موضع محافظه‌کاری داشتند. و حال اون که امام 16 ساله در حضر و در سفر در وطن و در دفعیدگاه همچنان مستقیما
رژیم را مورد حمله قرار داده و اون وقت در جایی که هم اکنون من با کیهان تلفنی صحبت میکردم بهشون گفتم که آقا من به جواب آقای بهادین کاری ندارم، من به سؤال روزنامه‌نگار کار دارم که میپرسد وقتی که از شما سه ماه پیش شما اولین کسی بودید که با صراحت و مستقیما شاه را مورد حمله قرار دادید. ای بی انصاف بی مروت، از سه ماه پیش که ایشون اتحاد دموکراتیک خلق را در ایران تأسیس کردن، ایشون اولین کسی بودن که به شاه مستقیما حمله کردن. شبلی شمیل این شارح عقاید دارمند به این مازدی و مازدی در نامه‌ای که می‌نویسه برای مدیر مجله المنار مصری می‌گوید که تو محمد را پیامبر می‌شناسی، اما من وحی نبوت را با اون معنی که تو قبول داری قبول ندارم، اما من و تو در یک چیز با هم وجه اشتراک داریم و اون یک وجه اشتراک انسانی است که انصاف و مروت در قضاوتی. آقای مازدی، تو چرا انصاف و مروت در قضاوت نداری از یک موضع انسانی؟ بعد امام میگوید بلا تخالطونی بالمصانعه، با مجامله کاری و با مسامحه و با این گونه برخوردها مبادا که با زمامدارتون که من هستم این گونه برخورد کنید. بعد علی میگوید ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی ولا التماس اعظاما لنفس، مبادا که گمان کنید که من برای پذیرش سخن حق گوشم سنگینه، همچه چیزی گمون نکنید، زیرا که کسی که برای شنیدن سخن حق و یا عرض کردن عدل به او از شنیدنش سنگینی نشون بده هرگز برای اجرای اون آماده نخواهد بود و برای اجرای اون حتما سنگین تر و سقیل تر برای او خواهد بود. بعد علی میگوید فلا تکفو المقالت به حق او مجبرت به عد و اینی لد و فی نفسی به فرق ان افه، مباد که مجبرتتون را از من که زمامدارتون هستم دریغ بدارید، مباد که از مجبرت به عد و از سخن حق در برابر زمامدارتون دریغ نمایید، زیرا من که علی هستم و زمامدار شما خود
آقا برسه به آقا اجازه بهش ندار، یعنی فرستاده بود از طرف مقامات فرانسوی که حالایتا میخواد بیاد اجازه بهش میدید یا نه آقا فرمود نه اجازه نمیده.
من نمیدونستم چنین تصور انسانی به یک چنین عظمت انسانی از حکومت علی داشته باشه. بعد به آنان گفتم که من از آقای مصطفی رحیمی با اینکه از آثارش خونده ام و به عنوان یک انسان بهش احترام می گذارم اما آشنایی مستقیم ندارم، اما من از ایشون سخت گله‌مندم و معترضم که آقای مصطفی رحیمی در چنین شرایطی از رهبر جنبش ملت ایران سؤال کردن، اون هم به صورت نامه سرگشاده که جمهوری اسلامی چیست؟ آیا این به مصلحت نه از این باب که تو نباید بدونی محتوای جمهوری اسلامی چیست؟ از این لحاظ که در این مقطع مهم تاریخی جنبش که همه نیروها باید پشت سر یک شعار و پشت سر یک رهبری قرار بگیرند، آیا این تخم تردید در میان مردم افشوندن و مردم را به مسئله‌ای که هنوز ما تا اون مرحله کار داریم تا برسیم در مرحله‌ای که امپریالیسم، صهیونیسم، ارتجاع منطقه، تمام نیروهای اهریمنی و ضد انسانی دست به دست هم دادند تا بتوانند جنبش ملت ایران را سرکوب کنند، متوقف کنند، منحرف کنند، در شرایطی که هنوز با این روشنی و بداهتی که محتوای انقلاب اسلامی داره و رهبرش مثل خورشید از نظر اسلامی می درخشد و هیچ لکه اتهامی کسی نمیتونه به دامن او بجذبونه، معذالت توطئه 200 افغانی مسلح را در تهران علم می کنند و در وسائل ارتباط جمعی جهان منتشر می کنند. 200 افغانی کارگر را میرن از تو مسافرخانه میگیرن و بعد میگن اینها مسلحن و بعد میگوین ما اجازه نمیدیم که این انقلاب از افغانستانی که وابسته به شوروی به ایران صادر بشه. هنوز ما میبینیم که گرفتار این توطئه ها هستیم. هنوز دشمن طمع داره که با مارک کمونیسم مثل 28 مرداد جنبش ملت ایران را بتوانه سرکوب بکنه. آیا در چنین شرایطی نامه سرگشاده نوشتن و از امام خواستن که بیا به محتوای جمهوری اسلامی را برای ما توضیح بده و مطرح بکن، آیا این آب به آسیای دشمن ریختن چه معنایی میتونه داشته باشه؟ من دیشب در اونجا این مثال را هم زدم، گفتم آقایون شما اگر به شب به منزلتون وارد بشید به مادر بچه هاتون بگوید که زود بچه در حال خفگی است و مبتلا به دفتری است، این را برسان به دکتر، شما چه می کنید؟ بلافاصله بچه را از تو گهواره بغل می کنید و به کوچه می زنید و به اولین کسی که سر خیابان برخورد می کنید از او می پرسید که دکتر کجا؟ دکتر اصفهان. هنوز حرف از دهان او در نیامده به طرف مطب به اون دکتر می شتابید تا جان بچه را نجات بدید. این موضع یک آدم دردمند مسئول وارد در گونده. اما اگر چون چه شما بچه مریضی نداشته باشید و به اون محل تازه آمده باشید و فکر کرده باشید که بد نیست بدونیم که این محل طبیب اطفال هم داره یا نه، سلانه سلانه سر خیابون آمدن و از یک ره گذر پرسیدن که آقا آیا طبیب اطفالی در این محله هست؟ میگوید بله. در کجا هست؟ در فلان خیابون. آقا اشتباه نمی کنی، حتما تو همون خیابونه. بله آقا تو همون خیابون. خب تخصصت چطور؟ خب میگن متخصص اطفاله. شما واقعا یقین پیدا کردید که تخصصش حتمی و قطعی؟ بله آقا. خب علاوه بر اینا شما اعتماد هم به اون دکتر داری که واقعا معالجه میکنه یا نه فقط کارش وزیت گرفتن و کیسه خالی کردنه؟ این تردیدها از ناحیه یک انسان بی درد مطرح میشه که مسئله نداره.
صحیح هست.
اونی که مسئله داره، اونی که 50 سال و 25 سال اخیر را به ویژه زیر یوغ دیکتاتوری بوده، اون که با تمام وجودش همه مصائب را لمس کرده، اونی که الان ندا داده به پاسخ رهبر، به ندای رهبر پاسخ داده و سینش اوریان کرده در برابر رگبار متلسل، شما ببینید از یکی از اینا چنین سؤالی تر میشه که اول از امام و رهبر بپرسه که اول جمهوری اسلامی رو بریم ما توضیح بده تا بعد ما بریم سینمون رو در برابر رگبار متلسل بگشاییم. هرگز آدم دردمند، آدمی که دنبال دوا میگرده، چنین موضعی به خودش نمیگیره، چنین تردیدهای به اصطلاح روشن فکرانه براش مطرح نیست. همچنان که برای مسلمانان صدر اسلام، مسلمانان انقلابی مطرح نبود هرگز ابودرها و عمارها و یاسرها و بلالها. یک کدام به پیامبر نگفتند که معجزه ات کو، یک کدوم نگفتن که به چه دلیل خدا هست تو وی هست تو تو هم پیامبری. می آمدن می گفتن که پیامت چیست؟ آدم دردمند دنبال پیامی می گرده که اون پیام دردش را دوا کند. آدم بی درد است که همیشه با شک و تردید و همیشه با موضع به اصطلاح روشن فکرانه با مسائل برخورد می کنه. من اون شب گفتم که از مصطفی رحیمی من از این نظر گله مندم که در حاشیه گود می نشیند. در حاشیه گود به این معنا که کجاست امثال ایشون که در میدان هیزده شهریور سینشون را در برابر رگبار مسلسل باز کنند. کجایند امثال ایشون که در مشهد در برابر تانک و توپ بیستند و خودشون را زیر تانک بیندازند، توی قهوه خانه ها نشستن و قهوه خوردن و حرفهای از موضع روشن فکری زدن و تخم تردید را در میان جامعه پراکندن، اون هم در این مقطع تاریخی و مهم که ملت باید پشت سر یک رهبر و پشت سر یک شعار قرار بگیره تا قول امپریالیسم و استبداد را که نیمه جان شده از جان بیاندازه، در چنین شرایطی رواست که آدم نامه سرگشاده بنویسد و از امام بخواهد که توضیح بدهد درباره محتوای جمهوری اسلامی؟ آنون عرایض من را پذیرا شدند و تأیید کردند و تصدیق کردند که چنین است که تو میگویی و ای کاش این را بنویسی و منتشر بکنی. این بود که من لازم دانستم اون چرا که دیشب گذشت امشب به عرض شما برادران